ساعت 20 به وقت تهران. شنونده رادیو فردا هستید و من شاهین بشیری در دقایق پیش رو مشروع خبرهای این ساعت را به آگاهی می‌رسانم. با ادامه روند سعودی، قیمت دلار در ایران به 44 هزار تومان رسید. پدر علی یونسی، دانشجوی نخبه زندانی، در جریان سفری به شاهرود بازداشت شد. حسین امیر عبداللهیان در مسقط پیام رئیس جمهوری اسلامی را تسلیم پادشاه عمان کرد. قیمت دلار در بازار آزاد ایران همچنان رو به افزایش است و روز چهارشنبه به 44 هزار تومان رسید. طبق اطلاعات وبسایت‌های غیر رسمی که بهای ارزهای خارجی را در ایران ثبت می‌کنند، هر یورو نیز با قیمت بالای 46 هزار تومان معامله می‌شود که نسبت به روز گذشته بیش از 1000 تومان افزایش قیمت را نشان می‌دهد. رئیس کل بانک مرکزی جمهوری اسلامی روز چهارشنبه گفت که دولت به دنبال افزایش قیمت ارز نیست. مسئولان حکومت ایران اعتراض‌های اخیر را عامل افزایش قیمت ارزهای خارجی می‌دانند. میر یوسف یونسی، پدر علی یونسی، دانشجوی نخبه زندانی، روز چهارشنبه در شاهرود بازداشت شد. رضا یونسی، فرزند او، با تایید این خبر به رادیو فردا میگوید پدر و مادرش برای دیدار با پدر بزرگ و مادر بزرگ وی به شاهرود رفته بودند که آقای یونسی با حضور 6 مأمور لباس شخصی بازداشت شد. به گفته فرزند او، دلیل بازداشت مشخص نیست.
وقتی مامورا حمله میکنن، پدر مادرم اعتراض میکنن که شما هم بعد حکم بازداشت نشون بدید که نشون نمیدن، و همین که بهشون میگن ما محل کارمون و زندگیمون در تهران مشخص هستش، هفته یک بارم عملا دارم میرن نوین ملاقات علی، و اگه شما میخواستید بازداشت کنید هم تهران میتونستید بازداشت کنید. چه دلیلی داره که حالا که ما دو روز مسافرت اومدیم، اون هم دیدن پدر بزرگ و مادر بزرگ که سنی ازشون گذشته، تو این شرایط بخواید به خونه اونا حمله کنید و اونجا بازداشت کنید، در حالی که به راحتی میتونستن تهران بازداشت کنن.
میر یوسف یونسی که 69 ساله است، سابقه زندان در دهه 60 خورشیدی را دارد. فرزند او، علی یونسی، برنده مدال طلای المپیاد جهانی نجوم در سال 1399 بازداشت و به اتهام تخریب، اجتماع و تبانی علیه نظام و تبلیغ علیه نظام به 16 سال زندان محکوم شد. حسین امیر عبداللهیان، وزیر امور خارجه جمهوری اسلامی، روز چهارشنبه در مسقط پیام ابراهیم رئیسی را تسلیم پادشاه عمان کرد. آقای امیر عبداللهیان پس از این دیدار با اشاره به نقش سنتی عمان در میانجیگری میان تهران و واشنگتن گفت تهران با هدف دستیابی به نتیجه مذاکره می کند و طرف غربی را به ریاکاری متهم کرد.
ما دست بسته هم نیستیم در صورتی که غربی ها بخوان رفتارهای ریاکارانه و مداخله جویانشون رو ادامه بدن، ما در مسیر پلن دیگه‌ای حرکت خواهیم کرد.
حکومت ایران اصرار دارد که همچنان پیگیر احیای برجام است و میگوید از کشورهای غربی نیز پیام‌هایی در این زمینه دریافت کرده. با این همه کشورهای غربی میگویند تنها در صورتی آماده احیای برجام هستند که ایران از خواسته‌های فرابرجامی‌اش، از جمله بسته شدن پرونده در آژانس بین‌المللی انرژی اتمی، پیش از احیای برجام دست بردارد. و روزنامه آیریش تایمز خبر داد که یک مرد ایرلندی 64 ساله به نام برنارد پلان از 3 ماه پیش در ایران زندانی شده و با اتهام تبلیغ علیه نظام روبروست. بنابر این گزارش، آقای پلان که تابعیت فرانسه را نیز دارد، یکی از 7 شهروند فرانسه است که در 3 ماه اخیر در ایران بازداشت شده. خانواده برنارد پلان اتهامات علیه او را رد کرده و آن را نتیجه اختلافات سیاسی میان دولت‌های فرانسه و ایران دانستند. روزنامه اعتماد با استناد به یک نامه سازمان بازرسی فاش کرد که در جریان واگذاری بلوک 12% هلدینگ خلیج فارس مشخص نیست قسمت اول پرداختی خریدار در کجا خرج شده. این روزنامه روز چهارشنبه 7 دی نوشت که در این نامه سازمان بازرسی از احسان خاندوزی، وزیر امور اقتصادی و دارایی، خواسته شخصا و ظرف 5 روز در این باره توضیح دهد. این نامه سازمان بازرسی به دستور رئیس قوه قضاییه از حالت طبقه بندی خارج شده است. در گفتگویی که ساعتی پیش با روشنک آسترکی، تحلیلگر مسائل اقتصادی ساکن قبرس، داشتم، از دلیل تکرار فساد اقتصادی در روند خصوصی سازی سازمان ها پرسیدم. روشنک آسترکی:
مسئله که وجود داره به نظر من برمیگرده به ساختار اقتصادی و بوروکراسی در جمهوری اسلامی بنا نهاده شده طی 14 دهه گذشته و این به چند دلیل مختلف، یکی از مهمترین دلایلش هم عدم شفافیت هست در ساختار اداری و نظام بانکی کشور، اینها همه باعث میشه که سازمان خصوصی سازی هم بخشی از اون چرخه فساد بشه. داستان همین هست که اساسا در 43 سال گذشته ما میبینیم در ساختار اقتصادی ایران منابع و فرصت‌ها به صورت کاملا نابرابر و کم کم این نابرابری به نابرابری و آمیخته شدن با فساد تبدیل شده، در اختیار یک بخشی از افرادی قرار میگیره که اینها یا عضوی از بدنه جمهوری اسلامی هستند یا به دلیل شبکه رانتی که در ساختار اقتصادی ایران وجود داره جزئی از اون شبکه رانتی هستند. در مورد سازمان خصوصی سازی هم همینه، یعنی در سازمان خصوصی سازی که تقریبا الان بیش از 2 دهه فعالیتش رو در ایران شروع کرده، بنابر این بوده این قانون آنچه که روی کاغذ هست خیلی مثبت هست برای اقتصاد یک کشور در حال توسعه، این بوده که برای کوچک شدن دولت و افزایش فعالیت بخش خصوصی که به پویایی اقتصاد کشور کمک بکنه و توسعه اقتصاد کشور، سازمان‌ها و بنگاه‌های اقتصادی به بخش خصوصی واگذار بشه. اما آنچه که در عمل از این قانون خارج شد این بود که بخش‌های دولتی اومدن و طی یک روند فسادزا منابع شرکت‌ها و بنگاه‌ها رو به افراد و افراد حقیقی یا حقوقی واگذار کردن که این افراد حقیقی و حقوقی نه تنها دارای تخصص مرتبط با آنچه که داشتن دریافت میکردن نبودن، بلکه افرادی بودن که در یک پروسه اساسا غیر اداری و در یک پروسه رابطه ای اومده بودن این بنگاه ها رو گرفته بودن و بنگاه ها براشون به جایی برای خوردن و استفاده کردن از اون منابع کشور تبدیل شد. ما نمونش رو در 7 تپه خوزستان داشتیم، در ماشین سازی تبریز داشتیم و گزارش جدیدی که امروز منتشر شده.
آقای خامنه‌ای در پرونده اختلاس 3000 میلیارد تومانی که سال 90 رخ داد گفتش که کش ندین قضیه رو. همین جمله کش ندین قضیه رو بعد از اون تسری یافت به خیلی از پرونده‌های اقتصادی دیگه. مثلا سال 95 منجر به بایگانی شدن پرونده فساد اقتصادی بنیاد شهید در مجلس شد. مورد دیگه اتهامات فساد مالی علیرضا پناهیان در سال 99 بود که اون هم سعی کردن به نحوی به فراموشی سپرده بشه. به نظر شما وضعیتی که ما الان مشاهده می‌کنیم نتیجه منطقی همون صحبت آقای خامنه‌ای نیست؟
بله 100% همینطور هست. آنچه که در خروجی رسانه ها قرار میگیره در ایران یک بخش بسیار کوچکی هست که اتفاقا به نظر من به دلیل اختلاف های همین جریان های راندخاری که بخششون شاید به اصلاح طلبا و بخششون به اصولگرایان متصل هستن، ما بعضی وقتها گزارش هایی رو میبینیم که حالا برای رسواسازی یا برای انتقام جویی منتشر میشه، ولی در واقعیت این هست که در سطح کلان اقتصاد ایران این دولت نیست که داره فعالیت اقتصادی رو پیش میبره و این مجلس شورای اسلامی نیست که داره قانون گذاری میکنه. همه اینها در دست مافیاهای کلان اقتصادی هستند که بخشی از اونها وابسته به جریانهای درون حکومتی هستند و یک بخش بزرگیش هم وابسته هست به مافیاهای اقتصادی سپاه پاسداران انقلاب اسلامی. زمانی که این مافیاها دارن عمل میکنن در اقتصاد کشور، نتیجهش رو نه تنها در رو شدن گاه و بیگاه این پرونده های فسادی که همونطور که گفتید خیلی هاشم فقط ما یک مقدماتی ازش رو میتونیم بفهمیم و بعد اینها پنهان میشه، بایگانی میشه، اصلا معلوم نیست چه اتفاقی براش میفته، و بخشی هم که احیاناً به محاکمه و صدور حکم علیه افرادی که متهم بودن در این پرونده ها منجر شده هم وقتی نگاه میکنیم میبینیم باز هم نه در دولت و نه در مجلس هیچ اراده‌ای وجود نداشته که اون راهی که برای ایجاد این فساد در نظام بانکی کشور، در نظام اداری و بوروکراسی کشور باز بوده رو ببندن. یعنی ممکنه فردی رو به هر دلیلی توی این جنگ و جدال‌های بین جناحی قربانی کنن، محکومش کنن و اسمش رو رسانه کنن، ولی اون شریان توزیع رانت و فساد همچنان باز هست و همچنان این ماشین فساد داره به فعالیت خودش ادامه میده و انقدر گسترده شده که حتی بسیاری از افرادی که معتقدن به جمهوری اسلامی و همچنان در درون جمهوری اسلامی، در درون چارچوب جمهوری اسلامی هستن، مثل احمد توکلی، از فساد سیستماتیکی صحبت میکنن که خودشون هم تردید دارن بشه اساسا این فساد رو اصلاح کرد و از بین برد و باهاش مبارزه کرد. در نتیجه آنچه که ما شاهدش هستیم جنگی هست که بین مافیاهای اقتصادی که همه هم حکومتی هستن و وابسته هستن به بخش‌های مختلف حکومت در جریانه و متاسفانه زیانش رو اقتصاد کشور داره میده. یکی از مهمترین نشانه‌هاش هم همین هست که می‌بینیم زمانی که این مافیاها بخوان قیمت ارز در ایران رو به صورت نجومی بالا می‌برن، وقتی سودشون رو کردن دوباره قیمت ارز رو کنترل میکنن، اجازه میدن بانک مرکزی کنترل کنه. یکی از خروجی‌های دیگه‌اش رو میشه در این دید که ایران با این همه منابع سرشار اقتصادی که داره و این همه پتانسیل‌های درآمدزایی که در اقتصاد این کشور موجود هست، اما کشوریه که سال‌های سال به دلیل همین مافیاها و به دلیل ناکارآمدی و نبود اراده‌ای در جمهوری اسلامی برای مبارزه با فساد، متأسفانه کشور دارای یک رکود تورمی بسیار عمیق شده و خروجی این رکود تورمی بر دوش مردمه، یعنی مردم هستن که دارن هزینه این فساد و ناکارآمدی در جمهوری اسلامی رو پرداخت می‌کنن.
گفتگویی بود با روشنک آسترکی، تحلیلگر مسائل اقتصادی، و حالا از شما دعوت میکنم به صدای آن دسته از شنوندگان رادیو فردا توجه فرمایید که لطف کردند و نظرات خود را با شما و ما در میان گذاشتند.
اون مشاور محمد باقر قالیباف، معروف به سردار سیسمونی، تهدید کرده ایرانیای خارج از کشور رو و گفته که ما بعضی وقتا دنبال یه نفر 30 سال گشتیم تا پیداش کردیم. شما آقا جون فردا که دومتو گذاشتی رو کولت بعد از سرنگونی خواستی فرار کنی، اون موقع در دادگاه‌های بین‌المللی تو رو تو هر سوراخی که بری گیر میارن، محاکمه میکنن، نمیخواد ایرانی ها رو تهدید کنی. شما الان بزرگترین تهدیدهای جهانی رو سر خودتونه. این وقاحت و پررویی و چاپلوسی که شما دارین برای اینکه خامنه‌ای خوشش بیاد، اینا هم دیگه جواب نمیده، چون خود خامنه‌ای هم باید دنبال یه جایی برای فرار بگرده. بنابراین روتون رو کم کنید، این قدم با مردم از بالا نگاه نکنید، از بالا صحبت نکنید، چون شما کلن زیر پای مردم هستیم. میبینی که از ترس و وحشت شعار مردم یه مسابقه فوتبال با تماشاگر برگزار نمی کنید. جرأت دارین اجازه بدین یه روز مردم بیان تو خیابون، اون وقت میبینی که وضعیت شما چقدر بغرنج و چقدر رو به سقوطه.
آقای رئیسی، شما و همسال شما 44 سال به ملت رحم نکردین. شلاق، اعدام، زندان، سنگسار، دست بریدن، بی‌عدالتی، تبعیض کردین. درآمد کشور را در کشورهای سوریه و یمن و عراق و فلسطین و لبنان حسن نصرالله هزینه کردین. تبعید حاصل کردین. 21 سال کشور را تحریم کردین. باید رفراندوم برگزار بشه زیر نظر سازمان ملل. شما و امثال شما رفوزه شدید. دروغ شعار بس است.
تمام صفحات مجازی پر شده از اعمالی که این لباس شخصی ها و این زورگوها تو خیابون با زنان و دختران این ملت دارن انجام میدن. من میخوام بدونم یک نفر از این اطرافیان خامنه‌ای بی وجدان پیدا نمیشه که یکی از اینا رو نشونش بده، بگه ببین اینها چی کار دارن میکنن. لااقل در فتواهایی که میگه، در گفته‌هایی که میگه، یک نوع به اینها اخطار بده، مواظب باشین. زن و بچه‌های خود همینها، آقای خامنه‌ای، اطرافیان خود همینها رو هم به همین بلا گرفتار میکنی. زودتر حرفی بزن.
صدای خود را به تلگرام رادیو فردا بسپارید. @فرداگرام.
بله، به این ترتیب به پایان این بخش خبری از رادیو فردا رسیدیم. بخش بعدی خبرها ساعت 21.